کردن این خیلی خوب بود. و این ستاد دیه در یکی از اون شبها که شاید دو سه سالی از اون افطاری از شب اول گذشته بود، این مرحوم آقای لاجوردی شده بود رئیس سازمان زندان ها. ایشون هم خودش هم خیلی پا بازاری هم بود، ایشون در سرای مشیر خلوت یه مغازه داشت خرقی فروش ها از این چیزا. ایشون هم بود تو اون جلسه. ایشون به من گفت که یه عده از این زندانی ها که هستن آدم های فقیری هن ها. یه بدهی های محدود و مختصر هم دارن و زندانی غیر عمدن اینها، برای همین بدهی هاشون یا احیانا تصادف کردن بالاخره به یکی زدن
که منجر شد به شکل
و اونجا بالاخره پایه ستاد دیه گذاشته شد که الان ستاد دیه الان یکی از نهادهای خیلی مهم کشوره. شاید من گفتم تا حالا حدود 108 هزار زندانی ها زندانی غیر عمد و توانسته آزاد کنه با همین کمک مردم.
الان هم این افطاریه شما با گلریزان ستادیه یکی شده؟
نه، گلریزان جدا، چون بعد که ما یه چند سالی هم داختیم خیلی ها میمدن میگفتن که مثلا ما میخواییم مدرسه بسازیم، امشب یه پولی جمع کنیم، یا اونا میگهد برای ایتام میخواییم همسی کاری بکنیم. من دیدم این تقاضاها خیلی زیاد شده و در نتیجه افرادی هم که میان از قشهای مختلف هم که بعضیشون امکانه از کمک ندارن، ممکن حالا یه نفر کمک بکنه، پنج نفر دیگه از امکان ندارن، اینا حقوق بگیرن، حالا یه معاون وزیر باید چقدر حقوقشه بیاد اینجا بخواد یه رقمی هم بده که حالا یا یه زندانی آزاد کنن یا یه مدرسه جایی بسازن یا مثلا ایتا. من دیدم این برای دیگران ناراحت کننده است، لذا اونجا گفتیم این کار نشه، بلکه ما اینا را اونهایشون که امکانات دارن دعوت میکنیم در اون جلساتی که اختصاص پیدا میکنه برای کمک به ایتام، برای مدرسه سازی یا مثلا بیمارستان ساختن یا امراض و مثلا معالجه کردن یا کارهای مختلف، جای دیگه میذاریم به اینا میگیم بعضی هاشون که امکان دارن شرکت کنن. اول در اتاق بازرگانی این کار نشه که تا حالا پیش رفته با به نظرم
گلریزان ستادیه جداست.
گلریزان ما مثلا امراض ستادیه شاید بیشتر از 100 تا گلریزان شد در سراسر کشور در جاهای مختلف، مردم هم هدایا و امکانات فراوانی دادن که الحمدلله اون 108 هزاری که تا حالا آزاد شدن در اثر همونه اولین کمک و مرحمت دیرم خود مقام معظم رهبری دادن به صدا.
نصرت خدا کنید، جزء ناصران و کمک کنندگان و نصرت کنندگان و خدا باشید.
بسیار خب، یک موضوع دیگر هم با اجازه شما در این برنامه بررسی بکنیم و یه خیلی اذیتتون نکنیم. هفته قبل یک اشاره‌ای و یک صحبتی جناب‌عالی داشتید، حضور بازاریان در امور خیریه و سابقه و سابقه این کار رو هم بیان کردید. یک نمونه از فعالیت خودتون توضیح دادید، همین ستاد دیه. به غیر از ستاد دیه، جناب‌عالی در چه کارهای خیریه دیگری مشارکت دارید؟ فهرستشون و فعالیت‌ها رو بفرمایید. البته به غیر از مدرسه سازی، چون اون رو می‌خوایم برنامه بعد به صورت ویژه بهش بپردازیم، چون می‌دونم که هم یک حضور ویژه جناب‌عالی در عرصه مدرسه سازی داشتید و هم یک علاقه و علقه خاصی نسبت به موضوع این رو، چون زمان بیشتری می‌بره، به هفته بعد بهش بپردازیم. به غیر از ستاد دیه و مدرسه، چه کارهای خیریه دیگه رو جناب‌عالی مشارکت دارید؟
بله، عرض می‌شود که خب حالا ما یه شهرت کاذبی پیدا کردیم که مثلا بر خوردیم تو افراد خیر اینها، ولی من واقعا اینه که شرمنده هستم و اونقدر که دیگران کمک میکنن و توفیق داشتن، من کمتر این توفیق داشتم.
از دیگران شنیدیم که از شما یاد گرفتیم،
از خدا میخواییم که انشاءالله به ما توفیق عنایت کنه
و به شما تو رو
موفق بشیم. ولی مؤسسات مختلفی که هر کدوم برای یه علتی تشکیل شده، آمار میگرفتم که حالا به بچه هم ها اینا وصیت کنم که شما تو این مؤسسات برید و بالاخره اگرچه حالا خیلی نمیتونید کمک هم کنید سیاهی لشکر باشید حتما. من دیدم حدود 30 تا مؤسسه هست که من کما بیش یا عضو هیئت مدیره بودم یا بالاخره جزء امناش بودم یا جزء کسانی بودم که حتما اینجا شرکت میکردم. من مقید بودم
و هنوزم ادامه داره اینتر
هنوزم در حد توانم این کارا میکنم که و اینا بعد رشته های مختلفی رو همینطور که عرض کردم بالاخره دنبال میکنن و همش هم به نظر من ضروریه. مثلا یه جا هست که جهیزیه برای این نوع عروس هایی که بخوان خانه بخت برن و خب جهیزیه ندارن، خب برای اینا جهیزیه بالاخره تهیه میکنن از مردم بالاخره که امکانات دارن کمک هایی میگیرن و شاید حالا با کم زیادش آن هم شاید چندی صد هزار نفر از این مؤسسات اینطوری استفاده کردن که من حتی بغدور اگه توانستم در همین ها هم رفتم و شرکت کردم، بالاخره اقلا یه خدا قوتی به اونهایی که دست اندر کار این کار هستن حتما گفتم. کارهای مختلف دیگه مثلا بیمارانی هست، مثلا جزامی ها، یه دی بسیار محرومی هستن که مبتلا به جزام ها. این جزام هم حالا قدیم که اینطور میگفتن که معارضه پذیر نیست، حالا شاید جلوگیری ازش بشه کرد، جلوگیری از توسعش اینها. بله اونم یه انجمنی هست که تشکیل میشه، یه دی از دوستان هستن، منم بالاخره گاهی دعوت میکنن اونجا میرم و یکیز هم برم من در محل هایی که این جزامی ها نگهداری میشن رفتم که وضع رقتباری دارن. اصلا خود این مرض خیلی آدم ها به تأثیر میندازه، خدا نکند که کسی گرفتار این مرض بشه. هم در مشهد یه بیمارستانی بود هم در تبریز بود که من رفتم، هر دوتاش ها رفتم، در شهرهای مختلف دیگر هم هستن و اون کسانی که اونجا برن دیگه خیلی از جهت از معاشرت با مردم هم محروم میشن و خیلی نازوره که هستن. بله همین محله هست که نگهداری از کار افتاده ها میکنن. الان در کعریزک داریم دیگه، این محلی که در کعریزک بالاخره دوستان ما ساختن و آماده کردن و الان هم خیلی زحمت میکشن اینها. خب من گاهی اونجا میرفتم، یه چند تا اتاق کم ما اونجا ساختیم چون محلشون کم بود زمان حیات مرحوم آقای علاءالدینی، اینا که مدیر عامل بود آقای علاءالدینی، اونجا یه قسمتی کوچکیش بود که یه چند تا اتاق ما بنا کردیم. اونا خیلی معلولین اینا هستن که خب نگهداری اونا هم یه کار بسیار سنگین پر هزینه و بسیار پر زحمته. خداوند به اینهایی که اونجا را الان اداره میکنن و دائم اونجا هستن خیر عنایت کنه، خدا سلامتشون بداره. بله برای خود بعضی از بیمارستان ها هست که بیمارستان ها گاهی مشکلاتی دارن، بودجه دولت کافی نیست برای بعضی توسعه ها، تجهیزات بیمارستان ها که این هم خب گاهی دوستان ما هستن و همین کسبه و همین بالاخره دستن در کاران مسائل اقتصادی هن. البته جامعه پزشکی هم به اینا کمک میکنه، هم از جهت علمی بعضی از آقایون پزشکان هم دیدم که حتی کمک های مالی نسبتا خوبی هم میکنن. از این قبیل زیاده مثلا انجمن مبارزه با دخانیات که خب میدونید که این دخانیات چه زیان فاحشی برای جامعه دارد. بالاخره اونجا الان خب برای تبلیغ زیانهای مثلا سیگار و به طور کلی دخانیات به نظرم توفیقات خیلی زیادی داشتن و جامعه ما همه مبتلا بود و
در درمانگاه‌های خیریه هم جناب عالی مشارکت داشتین، تأسیس درمانگاه‌های خیریه.
درمانگاه‌های خیریه هم من کما بیش بودم دیگه. بله اون درمانگاه سوم شعبان من بودم، باشون همکاری دارم، کمکی هم حالا و حالا یا خودم یا افراد دوستان ها مثلا میتونستیم تشویق بکنیم که بکنن میکردم. بله حالا اخیرا هم ما این بیمارستان بازرگانان که شهید اندرزو اسمشو گذاشتن در خیابان ری، اینجا رو ما تصمیم گرفتیم که بالاخره توسط اتاق بازرگانی و صنایع معدن تهران این را انشالله احیا بکنیم. و حالا زحماتی هم کشیده شده، من تو اون بیمارستان خیلی خاطراتی دارم از اون 15 خرداد که حادثه شد در تهران و عده ای بالاخره مجروح شدن. من یکی دو شب تو اون بیمارستان بودم که مجروح ها رو می بردن و بالاخره
خودتون مجروح شدین یا
نه؟ من خودم اخوی زادمون مجروح شد، ولی من خبر نداشته بودم برده، ولی ما می رفتیم که کمک کنیم به مریضایی که بالاخره می بردن و خون ریزی کردن اینها. بعد معلوم شد که اخوی زاده ما هم تو خود همینا هست که خود به خود به خاطر اونم یه دو سه شب من تو اون بیمارستان بودم و بعد هم رفت آمدهای زیادی داشتیم تا بیمارستان بالاخره از اون حالت در بیاد و حالت بهتری پیدا کنه که بعد داده شد به کمیته امداد و کمیته امداد هم اونجا بالاخره زحمات کشیدن. ولی الان قرار انشالله یکی از بیمارستان‌های مجهز تهران و برای فقرا باشد این سر.
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکر، ممنون از لطف جناب علی. انشالله در هفته آینده بخشای دیگری از فعالیت‌ها و سابقه جناب علی مورد بررسی قرار خواهیم داد. ممنون از شما جناب علی مراد صادقی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
خیلی متشکرم، منم از زحمات شما تشکر میکنم. امیدوارم این زحمتی که شما میکشید باعث بشه که نیکوکاری ترویج بشه. من قابل نیستم، ولی بالاخره من الان عرض میکنم که نیکوکاری خیلی خوبه. امیدواریم مردم هم که خیلی خوبن باز با نیکوکاری خوبتر بشن
انشاءالله. خیلی متشکرم و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از یاد ایام. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت علی علیه السلام از کنار درب قصابی می گذشتند. مرد قصاب به حضرت عرض کردند: مولای من، امروز گوشت‌های بسیار خوبی آوردم. حضرت علی علیه السلام فرمودند: امروز پول برای خرید گوشت به همراه ندارم. مرد قصاب عرض کردند: مولای من، شما ببرید، من حوصله و صبر می کنم، بعدن حساب کنید. حضرت علی علیه السلام فرمودند: من به شکم خود میگویم صبر کن و اگر نتوانستم به تو میگویم صبر کنی. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. با افتخار با شما هستیم با این برنامه. امیدوارم که امروز هم فرصت داشته باشید برای همراهی برنامه سازان خودتون. لطفاً یار همراه ما باشید. روزتون دلپذیر دوستان عزیز، مخاطبان برنامه قرار. در این جلسه هم همچون جلسه‌های گذشته پیرامون موضوع گسترش تشیع در خدمتتون خواهیم بود و امروز با تهدیدها و فرصت‌های تشیع و این مذهب آشنا خواهیم شد. امروز هم با افتخار در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظر مقدم هستیم که بهشون سلام خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
برنامه امروز رو هم با یک پرسش آغاز کنیم. اینکه استاد، گسترش تشیع با چه تهدیدها و آسیب‌هایی روبرو هست؟
اولا مهمترین تهدیدی که پیش روی تشیع هست، بلکه پیش روی جهان اسلام هست، مسئله شیعه حراسی است که ما در جلسات قبل هم بهش اشاره کردیم. تأکید میکنم که این تهدید صرفاً چالشی برای مذهب تشیع نیست، بلکه یک تهدید بزرگ برای جهان اسلام هست.
بله.
و این تهدید در واقع یک منشأ بیرونی داره.
بله.
و اتاق فکر اون و حتی اتاق عملیات اون در آمریکا و اسرائیل و انگلستان هست. امثال وهابیت، النصره و داعش و گروه‌های تکفیری، اینها ابزار عملیات هستند.
بله.
برنامه و هدف این عملیات شیعه حراسی هم خیلی روشن هست. برنامه این هستش که جهان اسلام تضعیف بشه از طریق درگیری‌های بی حاصل و عرض می‌خونم که به دور از موازین انسانی و عقلانی و علمی. ببینید، وقتی پدر و مادر یک طفل 3-4 ساله رو جلوی او میکشند، سر میبرند، این بدور از هر گونه موازین انسانی است و داره این داخل امت اسلام اتفاق میفته. اینها واقعا مصیبت بار هست برای کلیت جهان اسلام.
بله.
و هدف این برنامه شیطانی هم تأمین امنیت و ایجاد یک حاشیه امن هست برای رژیم جعلی اسرائیل.
اصلا یکی از پروتکل های صهیون همینه.
بله، خدمتون عرض میکنم که این یک تهدید بیرونی است و بسیار مهم هست. آیا فقط تشیع با این تهدید مواجهه؟ خیر، این بله. مهمترین تهدید هست و بیرونیه و خیلی هم مهمه، اما ما تهدیدهای درونی، در واقع آسیبهایی هم داریم که درون مذهبی است و این آسیب رو من وقتی میخوام آسیب ها رو میخوام توضیح بدم، باید در واقع برگردم به یک بحثی که جلوتر انجام دادیم. گفتیم تشیع مراتبی داره. تشیع محبتی یک مرتبه از تشیعه و اون تشیعی است که شیعه اعتقادی هست شخص، اما یعنی اعتقاد به امامت اهل بیت داره، اما تأکیدش رو ابراز محبته.
بله.
روی عشق ورزی به اهل بیت. خب این خیلی خوبه، اما این اولین گام در مراتب تشیع هست. خیلی این گام ارزشمنده. یعنی کسی که به یک عشق شدید به اهل بیت میرسد، این خیلی جلو آمده، اما همه اون مسیری که اون میتونه جلو بره این نیست.
بله.
یعنی باید او گام‌های مهمتری پیش رو داره، باید اینها رو هم برداره. گام دوم این هستش که این شخصی که آمد عشق به اهل بیت رو پیدا کرد، حالا باید بیاد به اون اعتقادات و معارفی که در مکتب اهل بیت هست توجه بکنه و اینها رو عمیقاً بیاموزه و اینها رو در واقع در ذهن و در واقع جان خودش عمق ببخشه. و مهمتر و از در واقع گام بعدی که از این دو گام هم مهمتر هست، گام نهایی این استش که تلاش بکنه در اقدامات عملی و در رفتارهای خودش از دستورات اهل بیت تأثیر بکنه.
بله.
که در واقع یک تشیع محبتی شد، یک تشیع اعتقادی و یک تشیع در واقع رفتاری. همه اینها در همون مذهب تشیعه، یعنی در واقع اون اندیشه امامت شیعی داره، اما این مراتب لازمه. حالا در برابر این روند، اگر این روند در واقع دنبال نشد چه اتفاقی میفته؟ اگر این روند دنبال نشد، ما چند آسیب درون مذهبی شیعی خیلی جدی داریم.
بله.
اولا غلو، که یک آسیب در واقع دیرینه و کهن هست که از عصر ائمه بوده و این گاهی حتی منجر به کفر و خروج از اسلام میشه. آسیب دوم تسامح در پایبندی به دین هستش و تسامح در دینداری، در واقع این که فقط دلت پاک باشه مثلا.
بله زیاد شنیدیم.
بله خدمتتون این در واقع همراه هست بعضن با برداشت های نادرست از بعضی از معارف دینی، مثلا برداشت نادرست از آموزه شفاعت، که این باید در برنامه های دیگر اینها باز بشه. گاهی در واقع این برآمده از توجیهات نادرستی هستش که در واقع افراد درباره کارهای خودشون دارن. در روایتی داریم که امام معصوم علیه السلام فرمود، این روایت در کتاب شریف کافی جلد 8 میشه روزه کافی صفحه 228 آمده، میفرماید از هر 1000 شیعه یک نفر شیعه واقعی است، از هر 1000 شیعه یکی شیعه خالص و واقعی است. شیعه باید راستگو و درست کردار باشد. فرمود انما شیعت و علی علیه السلام من صدق قوله فعله. شیعه علی علیه السلام کسی هستش که فعل او، سخن او رو تصدیق بکنه.
بله
خب تسامح در پایبندی به دین آسیب مهمی است که ممکنه در بین شیعیان اتفاق بیفته. خرافه ها و باورهایی که اینها عقل پذیر نیستند و هیچ مبنای شرعی ندارند، این هم ممکنه در بین شیعیان باشه. و آسیب مهم دیگری که ممکنه پیش بیاد، جعل سنت های بی پایه و اساسی است که اینها پایه و اساس شرعی نداره و اون وقت اصرار هم میشه بر تداوم و حفظ این سنت ها، و گاهی بعضی از این سنت ها باعث وهن شیعه هم هست، یعنی این سنت رو در واقع به عنوان شاخص شیعه معرفی میکنه در حالی که هیچ پایه و اساسی نداره. اینها هم مواردی است که در واقع ائمه علیهم السلام فرمودن اینها شین و ننگ ما میشود.
بله
اینها در واقع آسیب هایی است که حالا ان شاء الله ادامه بحث رو خدمتتون خواهیم بود.
بسیار عالی، بهره مند شدیم. در خدمت حجت الاسلام المسلمین دکتر منتظر مقدم هستیم و امروز داریم در مورد تهدیدها و فرصتها صحبت میکنیم. بخش دوم برنامه را از همین لحظه آغاز میکنیم با یک پرسش دیگه از محضر استاد. اینکه در برابر تهدیدها و آسیبهایی که مذهب تشیع با اونها مواجه هست چه باید کرد؟
خدمتتون عرض میکنم این بحث در واقع پاسخ به این سوال خیلی بحث‌های پردامنه‌ای رو میطلبه، اما ما در اینجا در حد در واقع تأکید بر راه‌های اصلی یک بحث در واقع مختصری رو عرض خواهیم کرد. در برابر تهدید بیرونی تشیع که شیعه هراسی بود و این تهدید یک تهدید واقعا شیطانی و غیر انسانی هست، به نظر میاد راهکار اصلی و در واقع یک درمان بسیار مؤثر و یک اکسیر مسئله وحدت اسلامی هست.
بله
چنین تهدید بزرگی، این مسئله شیعه هراسی با اون ابعاد بسیار پردامنه ای که داره، این ایجاب میکنه که همه مسلمان ها به ویژه دانشمندان و فرهیختگان از هر گونه زمین سازی و بهانه تراشی برای این مسئله اجتناب بکنن. قطعا بی احترامی به مقدسات اهل سنت میتونه در واقع دستاویز و بهانه خوبی رو برای این مسئله فراهم بکنه که مقام معظم رهبری هم این رو حرام دانستن، حرام شرعی دانستن. بهترین روش در تعامل بین امت اسلام در واقع مباحثات و گفتگوهای علمی در چارچوب اخلاق اسلامی است، انشاءالله اینها شکل بگیره و رونق داشته باشه.
بله
خب ببینید این تهدید بیرونی شیعه هراسی، اما آسیب‌های درون شیعی که اینها رو ما در بخش قبلی اشاره کردیم که اینها متعدد از جمله غلو هست، تسامح در دینداری هست، خرافه ها و بعضن سنت هایی است که بی پایه و اساس هست، بهترین روش این هستش که احیا بشود، تعامل و ارتباط میان جامعه شیعی و عالمان تشیع.
بله.
یعنی در واقع اون ارتباطات علمی و فرهنگی در جوامع شیعی دوباره احیا بشه. این که میگم دوباره احیا بشه چون در گذشته تاریخی اینها وجود داشته. خب ببینید الان ظرفیت‌های تکنولوژی جدید، فناوری جدید، فضای مجازی و اینها خیلی ظرفیت‌های خوبی است.
بله.
و میتونه ازش استفاده خوبی هم بشه. اما در این جهت اون چه که خیلی سودمند هست ارتباطات، معاشرت‌های مستقیم هست که عامه شیعیان باید با عالمان واقعی دینی داشته باشند و قاعدتاً عالمان دین هم اینها باید آگاهی‌های خودشون رو بروز بکنند و مضافاً این که روحیه پذیرش و تحمل خودشون رو بالا ببرند.
بله.
و شاید مهمتر از همه این که با ساده زیستی زمینه‌های ارتباط علمی با عامه جامعه شیعه رو اینها فراهم بکنند. ما قبلاً اشاره کردیم که فرقه هایی رو به نام بعضی از اصحاب ائمه اینها می ساختن، نسبت می دادن، مثلا زراریه، مثلا هشامیه، مثلا فرض می کنیم عماریه، یعفوریه و امثال اینها. و ما تأکید کردیم که اینها وجود خارجی نداشت. وجود خارجی نداشت این فرقه ها، یعنی واقعا امثال زراره، هشام ابن حکم، عبدالله ابن ابی یعفور، اینها نمی آمدن خارج از چارچوب مکتب اهل بیت برای خودشون پیروانی داشته باشن، عقاید جداگانه ای رو تبیین بکنن.
بله.
اینطور نبود. اما این اصحاب بزرگ اهل بیت مراجعات زیادی داشتند که در واقع همین مراجعات باعث می شد که بشه اون فرقه رو بسازی و بگی زراریه گروهی هستند، هشامیه گروهی هستند. خب مراجعات شیعیان به اینها زیاد بود. چرا شیعان سراغ خود ائمه نمی رفتن؟ قطعا سراغ امام هم می رفتن. مراجعات امام هم خیلی زیاد بود. اما آیا امام برای همه شیعیان دسترس بودن؟ امام در مدینه زندگی می کرد، شیعه در کوفه بود. هر دفعه هم که نمی تونست پاشه از کوفه بیاد مدینه، اونجا مراجعه می کرد به صحابی امام که دانشمند بود، عالم دین بود. مضافاً این که اگر قرار بود همه شیعیان مراجعات علمیشون رو و مراجعات دینیشون رو به شخص امام داشته باشن، این تمرکز خودش برای حکومت حساسیت برانگیز میشد.
بله.
بنابراین این روش در تشیع نهادینه شده بود که شیعیان ارتباط علمی داشتن با راویان احادیث اهل بیت که در واقع اینا عالمان دینی بودند، نمایندگان علمی و دینی ائمه بودند که در سراسر جهان اسلام تقریبا حضور داشتن. و الان این ارتباطات علمی و فرهنگی باید احیا بشه و روش بسیار مناسبی است در تقابل با اون آسیب‌های درون شیعی.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما استاد. و یک بخش دیگه انشاءالله در خدمتتون هستیم.
در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. لطفاً همراه باشید با ما. روزتون دلپذیر مخاطبان عزیز، همراهان محترم برنامه قرار. سومین بخش گفتگوم رو با استاد منتظر مقدم آغاز میکنم، باز هم با یک پرسش. استاد، در برابر تهدیدهایی که پیش روی تشیع هست چه ظرفیت ها و فرصت هایی وجود داره؟
اولا در تشیع مثل همه مذاهب اسلام قرآن کریم و رسول اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله محوریت دارند.
بله.
بنده در این کتاب پیامبر از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام،
بله،
که یک عنوان فرعی زیرنویس هم داره، مجاهدت امامان شیعه در تثبیت جایگاه محوری پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در جامعه اسلامی.
بسیار عالی.
این بحث رو در واقع بهش پرداختم و در این کتاب آمده که در نگرش اهل بیت علیهم السلام این طور هست که مسلمانان می توانند با تأسی به رسول اکرم بدور از تشتت و تفرق در راه حق پیش بروند.
بله.
و در همین کتاب صفحه 42 و 43 ما بخش هایی رو از خطبه های متعدد امیرالمومنین علی علیه السلام که در نهج البلاغه آمده و ما اینها